讲一些对前台的特色的这样。
طاغوت ذي يؤمن بالله قال شام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا أرحم الراحمين خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم بحث در مورد اسماء الله و حقایق اسماء از منظر عرفان و اهل حقیقت فرمودن اسمی که موجب اعتلاء جوهر انسانی است عینی است اون اسمی که اعتلاء میده به انسان انسان رو بالا میبره اون اسماء الله عینی هستن اگر در مورد مثلا اسم اعظم بحث میشه و میگن مثلا کسی صاحب اسم اعظمه این اون اسم اعظم عینی رو میگن نه اینکه صرف یک لفظ باشه تصور کنیم طرف یه لفظی بلده که با اون لفظ میتونه کار انجام بده بلکه اتصال و مظهریت اسم اعظم رو وقتی طرف پیدا میکنه میگن صاحب اسم اعظمه که البته خودش اون مراتب و مراحلی داره سر جاش پس اون اسمی که انسان رو بالا میبره افق انسان رو بالا میبره در معرفت در عرفان عملی اون اسماء عینی هستن اسماء حقیقی هن یعنی حقیقت اسماء هستن می فرماد آن اسمی که موجب ارتقا و اعتلاء گوهر انسان است که تا درجه درجه به جایی می رسد که در ماده کائنات تصرف می کند همان اسم عینی است پس اون چیزی که انسانو بالا میبره اتصاف به اسما و تخلق به اخلاق الله که چقدر اون جوهر ذات انسان با اون اسم الهی پیوند خورده باشه چقدر از اون نصیب و بهره گرفته باشه تمام انسانهای کامل اعم از انبیا، رسول، اولیا اینها افقشون و اون مرتبه‌ای که دارن به خاطر مظهریت اسمایی که پیدا کرده اند و تحقق به اون حقیقت اسماییه که چون انسان به حسب وجود و عین به هر اسمی از اسماء الهیه که کلمات کن او هستند متصف شود سلطان آن اسم و خواص عینی او در او ظاهر می شود که همان اسم می گردد و آنگاه دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد خب اینجا فرمود اسماء الهیه که کلمات کن او هستند در مورد کلمه کن میدونید کن حرف ایجاده و بارها در قرآن به این مطلب تصریح شده. مثلا میفرماد انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی امر ما اراده چیزی رو میکنه به او میگوید کن، کن یعنی باش، فیکون پس میباشد. حالا اینکه میفرماید کن باش، روایت هم داریم که لا به صوت یغرع ولا نداء یسمع، صدایی نیست که شنیده بشه، صوتی نیست که گوش رو نوازش بده، بلکه این حرف ایجادیه. تمثیل بخوایم کنیم، بدن ما در تحت تسخیر روح ماست، نفس ماست. نفس به هر کدوم اعضا که بگه حرکت کن حرکت میکنه، به دست امر میکنه حرکت کن، دست حرکت کرد. اما اینکه امر کرد به دست که حرکت کن، آیا اومد صوت و صدا و حرف و لفظ استفاده کرد، گفت حرکت کن، یا نه به محض اراده دست حرکت کرد؟ اینجا میبینیم به محض اراده دست حرکت میکنه. پس دیگه بین نفس و بدن حرفی رد و بدل نمیشه. حالا در ایجاد هم همینه، وقتی خداوند اراده چیزی میکنه ایجاد میشه، منتها در عالم لفظ که میاد میفرماد به او گفته میشود کن. چون این گفته شدن، اینجا گفته شدن صوت و لفظ و اینهاست. شما میبینید بین نفس و بدن گفتن، نفس به بدن میگه حرکت کن، اما این گفتنش مثل گفتن لفظ و لب و دهن اینا نیستش که، به محض حرکت اراده ایجاد میشه. اونجا هم همینه، اینکه به او میگوید کن باش پس میشود، این منظور همون اراده الهیه که وقتی میاد در قالب لفظ به این صورت در میاد که کن، که کن حرف ایجاده. جناب حافظ یک بیتی دارن اگر در خاطرم بیاد درست، در پس حالا اگر مصرع اولش رو میترسم که اشتباه کرده باشم، یعنی از جای دیگه باشه، میفهمم در پس آینه توتی صفتم داشته اند، آنچه استاد ازل گفت چی بگو میگویم. این بیت نیست، این بیت دیگه است، شبیه به همین بیته. بعد منتها در بیت مصرع دومش میفرماد آنچه استاد ازل گفت بکن آن کردم. اینجا ایهامی به کار برده حافظ، آنچه استاد ازل گفت به کن آن کردم. آنچه استاد ازل گفت به کن، یعنی با حرف ایجادی کن آن کردم، که اینجا همین بحث قول کنه، که حالا خیلی بحث داریم تو این آیه که انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بحثایی هست که حالا بعدن میاد، فقط اینجا اون بحث کن رو کار داریم، که در هر عینی این کن یک شکلی پیدا میکنه، فقط قول اراده است، منتها در هر عینی از اعیان موجودات به یک شکلی تجلی صورت میگیره، ایجاد به یک شکلی صورت میگیره. حالا اسماء الله معادن کلمات هست، خزائن الهی هستند. اصل ایجادن که هر چه در عالم هست ظهور اسماء الهیه. در دعای کمیل میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. تجلی اسمایی تمام عالم رو فرا گرفته و موجودات مظاهر این اسما هستند، اون حقایق اسما. پس اون حقیقت اسما میشه حقیقت کلمه کن که اصطلاحا میگن مفاتیح غیب. به اسما گفته میشه مفاتیح غیب، که اون خزینه‌ای که مثلا حیات در این عالم هست تجلی اسم الحیه، اگر صورتی در این عالم هست تجلی اسم المصوره، اگر روزی به دست کسی میرسه تجلی اسم الرزاقه، اگر کسی میبینه تجلی اسم البصیره، و و همینجور اسماء اللهی که خزائن جودن و حقیقت اون کلمه کنه ایجادی هستن. حالا انسان وقتی به اون اسم عینی نزدیک میشه، چون اون اسم عینی سرچشمه عالمه که هر چی در عالم هست از اون چشمه داره میجوشه، از اون چشمه داره میاد، وقتی متصف میشه به اون اسم، به خاطر اتصاف به اون اسم میتونه در ماده کائنات تصرف کنه، میتونه مرده رو زنده کنه، میتونه زنده رو بمیرانه، و همینجور تصرفاتی که از انبیا و اولیا نقل شده به خاطر اتصاف به اون، که این هم دارای کن میشه، این هم دارای کن میشه. منتها این تصرفات خودش مراتب داره. یعنی یک کسی هست که به واسطه تحقق به اسما به مرتبه ای رسیده مرد زنده میکنه، خیلی خوبه. اما کسی رو داریم، انسانی هست که به خاطر مظهریت تام اون چه در عالم حیات پیدا میکنه از وجود اینه، یعنی متصل شده به یک چشمه‌ای که هر که در عالم حیات داره از این حیات داره، هر که میمیره از این ممات داره، مظهر اسم الممیته. دیگه صحبت این نیست که میتونه زنده کنه میتونه بمیرانه، همون جوری که امیر مؤمنان فرمود انا الذی احیی و امید، من میمیرانم و زنده میکنم. اون مرتبه تصرف فوق این مرتبه تصرف، یعنی اعجاز و کرامات. تصرف یه فوق اون تصرف، که اون تصرف یک تصرف جزئیه که نفسی را میمیراند یا نفسی را زنده میکند، چنین قدرتی پیدا کرده. اما اون کسی که به اون ولایت کلیه، به اون تحقق تام به اسما میرسه، اسما که در عالم جلوه میکنن از وجود و کانال وجودی ایشونه. هر کسی که حیات داره از او حیات داره، هر کسی که میمیره به واسطه او میمیره، که امیر مؤمنان در بعضی از خطبه هاشون به این شؤون خودشون اشاره کرده. خب فرمود چون انسان به حسب وجود و عین به هر اسمی از اسماء الهیه که کلمات کن او هستن، کلمات کن الهی هستند. متصف شود سلطان آن اسم، اون اسم سلطانی داره، اسما سلطنت دارد. حالا یه بحثی داریم در مورد دول اسمایی و سلطنت اسما که خیلی بحث شیرینیه، که اجازه بدید پیشتر که رفتیم اونجا در مورد این اسما، دول اسمایی و سلطنت اسمایی بحث پیش میاد انشاءالله. سلطان و اون غلبه اون اسم بر عالم ماده در این ظهور میکنه. سلطان آن اسم و خواص عینی او در او ظاهر میشود که همان اسم میگردد، به جایی میرسه خودش میشه اسم المحیی. اینجا فرمود همان اسم میگردد، این اشاره به همون مطلبی داره که گفتیم افقی پیدا میکنه که اون که این اسم در عالم تجلی میکنه از اینه. یعنی وقتی مثلا مظهریت اسم الرزاقو داره، هر کی در عالم روزی میخوره از دست اینه. و خیلی روایاتی داریم که امیرالمومنین فرمود من رزق خلایق رو تقسیم میکنم، از کانال نفس نفیس امیرالمومنین اسم الرزاق در عالم متجلیه. هر کی که روزی میخوره امیرالمومنین میگه من روزی میدم، و درست هم میگه. و همینطور بقیه اسما. و آنگاه دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. همون جوری که حضرت مسیح مرد زنده میکرد، البته حضرت عیسی میدونید کلن 3 نفر رو زنده کرد، کلن 3 نفر رو زنده کرد. یکی حضرت ظاهرن شیس بود، ببخشید سام بود، و 2 نفر دیگه که اینها رو جناب سام که خودشون همونجا همه دیدن که از قبر برخاست و منتها از ایشون تقاضا کرد که دوباره من رو بمیران و دوباره دفن شد، همونجا یعنی مرد و دفن شد، و 2 نفر دیگه که زنده شدن و زندگی کردن. و از ائمه ما هم روایت شده در زنده کردن مردگان، چنانکه ام فروه زنی بود که به شهادت رسید و به دست امیرالمومنین احیا شد بعد از مردنش. خب این به خاطر تحقق به اون اسما، حقایق اسماست. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. تجلی که هو در عالم موجودات در همه مظاهر کرده. این حدیث شریف را جناب صدوق در باب 216 معانی الاخبار به اسنادش روایت کرده است. عن ابی اسحاق الخزائی عن ابی قال دخلت مع ابی عبدالله علی بعض موالی. ابی اسحاق خزائی از پدرش نقل میکنه، میگه همراه امام صادق رفتیم به عیادت بعضی از نزدیکان امام صادق، با حضرتش رفتیم عیادت کسی که مریض بود. فرعیت الرجل، دیدم که اون مرد، اون کسی مریض بود، زیاد میگوید آه، ناله میکنه میگه آه. فقلتو، پس من گفتم، حالا چه بی ادب، جایی که امام نشسته تو چی کاری حرف بزنی، جایی که امام نشسته. میگه برگشتم گفتم یا اخی، برادر، اذکر ربک، پروردگارتو یاد کن، به خدا استغاثه کن. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودن ان آه اسم من اسماء الله عز و جل، به درستی که آه اسمی از اسماء خداونده. فمن قال آه، پس کسی که میگوید آه فقط استغاث بالله تبارک و تعالی، کسی که آه میگوید دارد به خدا استغاثه میکنه. یکی این که ادب تو این روایت به انسان یاد میده که از امام پیش نیفته، اگر امر به معروف و نهی از منکر امام بهتر از من و شما بلده. اگر علم میخوای بدی عالم تر از تو نشسته. یه مقدار دهن انسان باید ادب داشته باشه. که در پیش امام چگونه رفتار کنه. آقا جان میفرمودن از قولی که از اساتیدشون که با استادمون میرفتیم، شب سرد زمستونی بود، یه گدایی آمد جلو گفت آقا یه چیزی به من بدید، از گرسنگی دارم میمیرم. میگه ما هم جلو و استاد جرأت نمی کردیم بخوایم فضولی کنیم بگیم، میگه این استاد توجه نکرد، هی حالا ما دلمون میسوخت که خب آقا یه چیزی به این بدیم. خب او که دلش رحیمتر از توه، ولی میگه ادب کردیم چون ایشون کاری نکرد حرف نزدیم. نهایت اگه نداشت میتونست به ما بگه چیزی دارید به ایشون کمک کنید. میگه ما ادب کردیم، به حکم ادب هیچ کاری نکردیم. هرچی هم این التماس کرد آقا یه چیزی بدید من امشب از گرسنگی میمیرم، میگه ایشون هیچی نداد و از قضا اون شب اون از گرسنگی مرد اون گداهه. وقتی مرد آمدن لباساش در آوردن که غسلش بدن، یعنی این پالتو تنش خیلی سنگینه. گفتن چی آقا این پالتو به این سنگینی؟ شکافتن دیدن سکه های طلا رو، پولایی که گدایی میکرده سکه های طلا میکرده میذاشته با یه پارچه میدوخته به این پالتوش و تمام سکه های طلا بوده تو پالتو، وقت از گرسنگی هم خب باید بمیره. او بهتر میفهمه که چه کنه. انسان ادب محضر امام رو، ادب محضر اولیا، امام بهتر از من میدونه چی بگه. تو نشستی اونجا در محضر امام به طرف داری درس میدی که ناله نکن، به خدا استغاثه کن. که آقا فرمود آه اسمی از اسماء خداونده. وقتی کسی میگه آه داره به خداوند استغاثه میکنه. حالا نکته ای رو بگیم در شرح این روایت. مردم دنیا هر کدوم زبان مختلفی دارن، هر جایی هر منطقه یه زبونی داره دیگه، اما بعضی چیزا مشترک بین همه انسان ها. همه به یک زبان میخندن، همه انسان ها به یک زبون میخندن، همه انسان ها به یک زبون گریه میکنن، همه انسان ها به یک زبان با دستشون حرف میزنن. این هم نکته جالبیه ها، چون آیه قرآن میفهم و تو کلمونا ایدی هم، دستان اینا با ما حرف میزنه. دست حرف میزنه، بله. شما تو تمام دنیا دستتو اینجوری کنی همه میفهمن شما میگی نه. تو تمام دنیا به طرف اینجوری اشاره کنی میگن داره میگه بیا. تو تمام دنیا دستتو بگزی، به دندون بگیری انگشتتو، میگن این پشیمان شده. این حرکات مشترکه. حالا تو تمام دنیا وقتی بگی آه این مشترکه. آه میبینید تو عربی میگه آه، میگفت ما هم درد میکشیم میگیم آه، آه چیه؟ کی انسان میگه آه؟ اون موقعی که بر اثر درد، بر اثر گرفتاری، بر اثر فشار، چه جسمی چه روحی، انسان منقطع میشه و با کسی حرف نمیزنه، دلش به سخن میاد، میگه آه. خب این دل با کی داره حرف میزنه؟ اون خونریزترین آدمم وقتی مریض میشه تو بستر میفته میگه آه، او هم داره یه کسی رو صدا میزنه تو مریضی خودش. انسان‌ها در موقع گرفتاری و مریضی ناخودآگاه آه میکشن و از نهاد و فطرت خودشون یکی رو صدا میزنن. ان آه اسم من اسماء الله عز و جل. در الهی نامه آقا جان الهی دارن خیلی زیبا، میگه الهی عمری آه در بساط نداشتم و اکنون جز آه در بساط ندارم. عمری آه در بساط نداشتم. کدوم آهو میگه؟ آه در بساط نداشتن. نیدی میگن آه در بساط نداشتن یعنی چی؟ هیچی نداره. و اکنون جز آه در بساط ندارم. جز آه در بساط نداشتن باز به معنی فقره. یه موقع میگن طرف آه در بساط نداره یعنی هیچی نداره. یه موقع میگن جز آه در بساط نداره باز یعنی چی؟ هیچی نداره. میفرماد عمری آه در بساط نداشتم، فقر، و الان جز آه در بساط ندارم. اون آه دوم این آه اسماء الله، الله، که خود الله آخرش چی داره؟ آه داره. ها، ها رو ها برعکس میشه، میشه آه، ها، هو. اینها چیه؟ آه، ها، هو. اونجایی که انسان منقطع میشه و اون الفاظ رو به کار میبره، بعضی از الفاظی از عرفا به کار میبرن، دیگران نمیفهمن معانیش رو، مثل همین آهه که هیچ وقت کسی فکر نمی کنه این آه از اسماء خداست. مولانا یه غزلی داره در غزلیات شمس، به این سبک شروع میشه که فارغ از کون و مکانم تنناها یاهو، تنناها یا تنناها یاهو. ادبا میگن هیچ معنایی نداره تنناها. حالا یاهو معنا میدن براش، اما تنناها جزو همون الفاظیه که از دل بلند میشه، از اون قلبات شوق برمیخیزه. در این روایت فهم بن ما مدعا را. خب تجلیات اسمایی و غایت حرکت وجودی و ایجادی. تجلیات که همان ظهورات هست، وقتی میگیم تجلیات اسما یعنی چی؟ یعنی ظاهر شدن اسما. اسما ظاهر میشوند، تنزل میکنند، میشن موجودات، تناکه پیدا میکنن، با همدیگه ترکیب میشن و میشن موجودات نظام عالم که لایتناهی است، تجلیات که همان ظهورات است، در لسان قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت و وحی که در حقیقت مرتبه نازله قرآن و به مثابت بدن آن و قرآن اصل و روح آنهاست. روایات رو می‌فرماید، روایات مرتبه نازله قرآنن و قرآن اصل اونهاست. میتونیم بگیم شرح قرآنن، تفصیل قرآنن، چون در روایت داریم از امیر مؤمنان و از امام باقر فرمود هر حدیثی گفتم اگه به من بگید میگم از کجای قرآن دارم میگم، هر مطلبی که به شما گفتم به من بگید میگم از کجای قرآن دارم میگم. یعنی اون چی که به شما دارم میگم شرح قرآنه، چون قرآن اصل نظام عالمه. خب تجلیات که همان ظهورات است در لسان قرآن مجید و روایات اهل بیت تعبیر به یوم شده است. کل یوم هو فی شأن، یوم یعنی روز. از اونجایی که روز باعث بر ظهوره، باعث بر دیدنه، ما در روز اشیا رو میبینیم، اشیا برا ما ظاهر میشن، لذا هر مرتبه از ظهور میشه یک یوم، میشه یک روز. سالک وقتی حرکت میکنه از حجاب که به در میاد، هر حجابی که میره کنار حقایقی براش آشکار میشه، یعنی در یک روز از روزهای آخرت قرار میگیره، یه روزی براش تجلی میکنه دیگه. همونجوری که هر روزی که برای شما میاد در دنیا حوادث و وقایع میبینید، سالک هم که حرکت میکنه به طرف عالم نور، هر مرتبه‌ای که براش منکشف میشه حقایق میشه یک یوم. لذا هر سالکی در یک یومه، در یک یوم از ایام آخرته. و تو قرآن چقدر یوم داریم؟ یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که بعضی چهره ها سیاهن بعضی چهره ها سفید. سالکی که به اینجا میرسه بعضی چهره ها رو سیاه میبینه بعضی چهره ها رو سفید. یوم الحسره، روز حسرت. سالک وقتی به اینجا میرسه حسرتش قیام میکنه که ای وای چه کردم، که باید حسرت ما اینجا گل کنه اگه میخواییم در قیامت حسرت نخوریم. یوم التقابن، روزی که همه ضرر میکنن، میبینن ضرر کردن. انسانی که بیدار میشه میبینه عمرش از کف رفت، سرمایه از کف رفت، تجارت ننمودیم. یوم التقابنش میشه، زیان کردم، ضرر کردم. و همین جور ایام آخرت با اون اقتضائاتی که داره. لمن الملک اليوم، امروز ملک از آن کیست؟ لله الواحد القهار. وقتی به این یوم میرسه لله الواحد القهار تجلی میکنه براش، یوم الدین براش تجلی میکنه. خب هر مرتبه از ظهور یک یومه، یک روزه. بعد خداوند میفرماد کل یوم هو فی شأن، در هر یومی، در هر ظهور و تجلی خداوند در شأنیه، در کاریه. چون در هر ظهوری تجلی خاصی هست، یک شأنی از شؤون الهی است. این تجلیات و ظهورات انفطار موجودات از ذات واجب تعالی و اشتقاق این کلمات وجودیه از مصدرشان که وجود واجب است می باشد. این تجلیات چی هن؟ این ظهورات، انفطار موجودات از ذات واجب. انفطار اون شکفتن یک قنچه از درخت بیرون میزنه. اینجوری بگیم درخت میاد جایی به صورت قنچه بروز میکنه. خب نظام عالم هم منفطر از حقه، حق متجلی شده، جایی شده انسان، شکوفه دیگه شده جن، شکوفه دیگه شده حیوان، شکوفه دیگه شده ملک، فلک، عرش، کرسی و و و موجودات نظام هستی. پس ذات واجبه که منفطر شده، شکوفا شده و موجودات بی پایان نظام هستی موجود شده. یا بفرمایید که اشتقاق این کلمات وجودی از مصدرشان که وجود واجب است می باشد. مصدر داریم، کلمات از مصدر مشتق می شن. شما کلماتو در عربی می تونید صرف کنید دیگه، بگردونید، یک ضربه صرف میشه، ضربه ضربه ضربو ضربت ضربه تا ضرب نه میره تو ابواب اضراب مثلا، تضریب باب تفعیل، و همینجور ابوابی که یک کلمه در این ها میره و صورتها و معانی مختلفی پیدا میکنه. یک کلمه که مصدره میبینیم صورتهای مختلف پیدا میکنه با معانی مختلفه. میفرماد ذات واجبیست که در هر جایی به یک صورتی مشتق شده، یعنی موجودات نظام عالم از این ذات واجب الوجود مشتق شده اند. همه وجودن، غیر وجود نداریم که، منتها یه جا این وجود میشه آتش، یه جا میشه خاک، یه جا میشه ابر، یه جا میشه آب و الی آخر. و همگی قائم به اویند، همه قائم به وجودن. وجود از اینا بگیریم هیچن، یعنی خدا رو از اینا بگیریم هیچن. همگی قائم به اوین که او قیوم همه است، یا حی یا قیوم. قیوم یعنی قائم به ذات و برپادارنده دیگران. خداوند قیوم ذواته. من اگر قائمم، اگر هستم، فعل دارم، حیات دارم، هستی دارم، قائم به حقم. اگر خدا از من گرفته بشه من نیستم، نه اینکه میمیرم، اصلا هیچم. یعنی وجود رو از من بگیرن هیچم دیگه. وقتی وجود نداره میشه چی؟ نیست. همگی قائم به اویند به نحو قیام فعل به فاعل و معلول به علت و فرع به اصل. همه قائم به اوند، همون جوری که معلول قائم به علت خودشه، فعل قائم به فاعله. فعل یه حرکت شما، فعل شماست، قائم به شماست. شما نباشی او فعل معنا نمیده اصلا. معلول نیست مگر ظهور علت، معلول نیست مگر ظهور علت، که معلول قائم به علت خودشه. مثلا دو صفحه ترازو رو یه صفحه رو فشار میدی، اون یکی میره بالا. این بالا بودن او معلول اینه که شما این صفحه رو فشار آوردی. تا موقعی بالاست که شما اینجا رو فشار آوردی، علتو که برداری این میاد پایین. قائم به اون علت خودشه. کما یقال انفطرت النور من الشجر، همون جوری که میگه منفطر میشه شکوفه از درخت. شکوفه از درخت منفطره. شکوفه چیزی جدای از درخت نیست، همون درختی که به صورت شکوفه در آمده. اسمای الهی معرف صفات جمالی و جلالی ذات اقدس حقند. خب اسما تقسیماتی دارند. بعضی صفات الهی صفات جمال لطف، بعضی صفات قهر. مثلا وقتی شما میگید رحیم مهربانه، این صفت چیه؟ جماله. از اون بر میگید قهار، این صفت چیه؟ جلاله. میگید منتقم انتقام گیرنده، این صفت جلاله. اسماء الهی صفات معرف صفات جمالی و جلالی هست که اینجا هم باز یه بحثی داریم. یک بحث مهمی در عرفان هست به نام تخاصم اسما، که حالا انشاءالله پیشتر بریم پیرامونش بحث میکنیم. و این اسما به اعتبار جامعیت بعضی را بر بعضی فضل و مزیت و مرتبت هست، بعضی جامعه تر از بعضی هن. بعضی اسما بعضی اسما دیگر رو زیر پر دارن، بعضی اسما هیتشون بیشتر از اسما دیگه است. لذا فضل و رتبه اسما به اون جامعیت و هیته اونهاست. مثلا میگم اسم المصور، شما هر چی تو این عالم میبینی یه صورتی داره، من یه صورتی دارم، شما یه صورتی داره، گنجیش که صورت داره، قناری، اجنه صورت دارن دیگه، حیوانات، گیاهان، کرمها، سلولها، میکروبها، اینا همه رو کی صورتگری میکنه؟ اسم المصور. مگه من و شما صورت خودمون اینجوری ساختیم؟ شکل خودمون اینجوری ساختیم؟ اسم المصور اینها رو صورتگری میکنه. خب همه موجودات رو، هر موجودی که پا به عرصه امکان میذاره در تحت حکومت اسم المصوره. اما بعضی عوالم مجرده، بعضی عوالم مجرده و مجردات محضه دیگه مجرد از صورتن، اونجا دیگه اسم المصور سلطنت نداره. یا مثالی بزنیم، خداوند سبحان می‌فرماد هو الذی خلق الموت والحیات، خداوند آفریده است مرگ را و زندگی را. اولین چرا میگه زندگی؟ مرگ را آفریده است. خلق الموت، خدا مرگ را آفریده، پس مرگ موجوده. که اینش حالا صحبت میکنیم. اما چرا اول گفت مرگ را بعد گفت حیات را؟ چرا اول مرگ را گفت؟ تقدم مرگ بر حیات برای چیه؟ یکی از عللش اینه دنیا به حسب قوس سعود دنیا مقدمه بر آخرته، درسته؟ اول به دنیا میایم بعد به آخرت میرسیم. در دنیا محل سلطنت اسم المومیته، موت، مرگ. اینجا محل سلطنت اسم المومیته. لذا آیه قرآن میفرماد انک میت و انهم میتون، تو میمیری و همه اونا میمیرن، کسی اینجا زنده نمیمونه. پس اینجا سلطنت با اسم المومیته. اما آخرت چی؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت حیوان، زنده است، حیاته. مرگ دیگه اونجا راه نداره، اونجا دیگه سلطنت مرگ، نه اینکه سلطنت نداره، اصلا راه نداره موت. اونجا موت فقط به این عالم حکومت میکنه، هیچ کس هم از حکومتش نمیتونه فرار کنه. اما دیگه دار آخرت دار حیاته، دیگه سلطنت با اسم الحیه، با اسم المحییه، با صفت حیاته. لذا اول گفت موت، بعد فرمود حیات، خلق الموت والحیات، چون اول دنیاست بعد آخرت. خب پس اسما بعضی هستن بقیه اسما رو زیر پر دارن، بعضی اسما هستن مثلا در تحت اسم القدیرن، خود اسم المصور در تحت اسم القدیره. چرا؟ القدیر یعنی قدرتمند، چون قدرتمنده میتونه تصویر کنه، صورتگری کنه. اسما بعضی در تحت بعضی هن. تا میرسیم به مرتبه اسم الله، که البته اسم الحی، اسم الحی نزدیکترین اسم به الله. اسم الله حالا اون جامعیتی داره که همه اسما رو زیر پر داره، که اینو حالا بحث میکنیم. تو اسما ائمه سبعه قائلن، یعنی امامان هفتگانه در میان اسما و صفات، که امام الائمه میشه اسم الحی، امام الائمه میشه اسم الحی. حالا اون اسمی که بر همه اسما حکومت میکنه الله، که جامع همه اسماست، که این اسما خودشون سلطنت دارن، سلطان دارن، عوالمی در تحت حکومتشونه. بعد اینها دول دارن، دولت دارن، همون جوری که در این عالم دنیا میبینیم ما انسان ها دولت داریم، دولت ها میان، یه دولتی میاد یه دولت رو میذاره کنار. حالا همین بحث رو به جوری که شایسته اسماء الله باشه پیاده میشه اینجا، میبینیم. حالا میبینیم که اسماء چجوری حکومت میکنن بر عالم و دول اونها به چه صورته، و بعد میبینیم از دیدگاه اهل معرفت که تو این عالم چه خبره و کی کاره یه تو این عالم. وقتی که زیاد جوش نمیزنیم، چون جوش زدن مال موقعی که فکر میکنیم ما کاره ای هستیم. وقتی دیدیم ما هیچ کاره ایم زیاد جوش نمیزنیم. خب انشاءالله که خداوند از انوار معرفتش که به قلوب اولیاء خودش تابانده و میتابانه، به قلب ما هم انشاءالله بهره و نصیبی از اون انوار عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.